ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک بالگرد ارتش ایران سقوط کرد. تمام پروازهای خارجی در فرودگاه اربیل قرار است از روز جمعه فردا متوقف شود. ترکیه میگوید فقط با دولت مرکزی عراق درباره خرید نفت آن کشور مذاکره میکند. درود شنوندگان گرامی. یک بالگرد نظامی ارتش ایران امروز در ارومیه سقوط کرد که در اثر آن یک تن از سرنشینانش کشته شد و دو تن دیگر مجروح شدند. به گفته سرتیپ حبیب شهسواری، معاون هماهنگ کننده قرارگاه حمزه سیدالشهدا، این بالگرد از نوع 214 بود و به دلیل نقص فنی سقوط کرد. همزمان سرهنگ کریم حسین نژاد، جانشین عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب ارتش، گفته است که این بالگرد در حال انجام یک پرواز آزمایشی بود که سقوط کرد. به گفته این مقام نظامی، فرد کشته شده مسئول فنی این پرواز بوده و خلبان و کمک خلبان نیز مجروح شدند. مدیر فرودگاه اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، از متوقف شدن تمام پروازهای بین المللی در آن فرودگاه از عصر روز جمعه فردا اطلاع داده است. تلار صالح به خبرگزاری فرانسه گفته است که از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی کلیه پروازهای خارجی از مبدأ یا به مقصد فرودگاه اربیل متوقف خواهد شد. این مسئول فرودگاهی دلیل این تصمیم را دستور حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای متوقف کردن تمام پروازهای خارجی در کردستان عراق اعلام کرده است. به دنبال همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان، حیدر العبادی نخست وزیر عراق به مقامات آن اقلیم تا روز جمعه فردا مهلت داده تا کنترل فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. مقامات کردستان عراق این درخواست را رد کردند. نخست وزیر عراق میگوید ترکیه توافق کرده است تا فقط با بغداد درباره صادرات نفت مناطق خودمختار کردستان مذاکره کند. دفتر حیدر العبادی گفته است که بن علی یلدرم، نخست وزیر ترکیه، این تصمیم را اواخر وقت چهارشنبه در جریان یک تماس تلفنی با وی اعلام کرده است. اقلیم کردستان عراق به دنبال اختلاف با دولت مرکزی عراق ماه هاست که نفت استخراجی از مناطق در اختیارش را مستقلن به ترکیه می فروشد. بیانیه نخست وزیر عراق روند اجرایی تصمیم اخیر درباره خرید نفت را مشخص نکرده، اما در آن گفته شده است که این تصمیم بخشی از اقدامات ترکیه در حمایت از واکنش دولت عراق به همه پرسی استقلال در کردستان است. یک مقام اسرائیلی طی سفر به مسکو تاکید کرده که پس از پایان جنگ در سوریه، حضور ایران و حزب الله در آن کشور خط قرمز تل آویو است. اسرائیل ظن آن دارد که تهران در صدد استقرار پایگاه دائمی نظامی در سوریه است و همواره از مسکو خواسته فعالیت‌های ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه را مهار کند. آنا رایسکایا.
یک وزیر کابینه دفاعی اسرائیل طی دیدار با وزیر خارجه روسیه گفت به رغم برخی اختلافها، مسکو و تل آویو گفتگوی صریح و بسیار مؤثر درباره سوریه دارند. زیف الکن، وزیر محیط زیست و امور اورشلیم، به عنوان رئیس اسرائیلی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه در مسکو به سر میبرد. اما او پس از دیدار خود با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت حضور نظامی ایران در سوریه از محورهای اصلی تمام ریزنی هاست که بین مقامات اسرائیل و روسیه جریان دارد.
اسرائیل در مناقشه سوریه دخالت نمی کند، اما خطوط قرمزی دارد که مربوط به امنیت شهروندان اسرائیل است. حضور نظامی ایران در سوریه و مجهز کردن حزب الله به تسلیحات پیشرفته از خطوط قرمز ماست.
زیو الکن عضو کابینه دفاعی اسرائیل که این روزها مهمان مسکوست، ماه گذشته به عنوان مترجم و مشاور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را طی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی همراهی می کرد. دیداری که بنا به گزارش ها با هدف متقاعد کردن روسیه برای قطع همکاری با ایران در سوریه و مهار فعالیت های ضد اسرائیلی ایران و حزب الله برگزار شد، اما نتیجه در بر نداشت. سه‌شنبه گری کورن سفیر اسرائیل در مسکو به خبرنگاران گفت حضور ایران و حزب الله در سوریه به ویژه در مناطق هم مرز با اسرائیل باعث نگرانی ماست.
روسیه به دلایلی ناشی از منافع ملی این کشور همکاری با دشمنان اسرائیل در سوریه را ضروری می داند. رهبران ایران با شعار نابودی اسرائیل مشغول آزمایش‌های مکرر تسلیحاتی هستند. مشخصاً روسیه می‌فهمد ایران و حزب الله دشمن اسرائیلند.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد در سوریه هستند و اخیراً در مذاکرات آستانه با نهایی کردن تعیین 4 منطقه کاهش تنش در سوریه توافق کردند. نیروهای نظامی روسیه، ترکیه و ایران بر امنیت این مناطق نظارت داشته باشند. یکی از این مناطق در جنوب سوریه و هم مرز با بلندی‌های جولان نتیجه توافق‌های جداگانه روسیه با آمریکاست. اما اسرائیل بارها با این طرح مخالفت و تأکید کرده اجرای آن صرفاً به استقرار دائمی نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه منجر خواهد شد. مقامات اسرائیلی نگرانند همان گونه که حمایت مسکو از بشار اسد زمینه گسترش پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه را فراهم آورده، ایران نیز به دنبال توافق‌های دراز مدت با دولت سوریه است تا پایگاه‌های هوایی و زمینی نظامی در سوریه داشته باشد. پاییز گذشته محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از تمایل جمهوری اسلامی برای داشتن پایگاه‌های دریایی در سواحل سوریه و یمن خبر داده بود. ایران همچنین توافق‌های مهم اقتصادی با دولت دمشق را پیگیری می‌کند و اخیراً از مذاکره درباره احداث پالایشگاه نفت در سوریه خبر داد و اعلام کرد در بازسازی سیستم برق‌رسانی این کشور نیز مشارکت می‌کند. دمیتری سدوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مسکو نمیتواند به خواست تل اویو از تحقق خواسته های تهران در سوریه جلوگیری کند.
پوتین مایل به داشتن روابط دوستانه با اسرائیل است و اسرائیل نیز روسیه را قدرتی مهم میداند. قدرتی که به تازگی در مناطق همجوار اسرائیل منافع خود را دنبال میکند. اما اسرائیل نمیتواند انتظار داشته باشد که روسیه برای مهار کردن ایران به تل اویو کمک کند. تنها راه جلوگیری از حضور ایران در سوریه جنگ علیه ایران است که راهی است رو به بن‌بست و بعید است دنبال شود. روسیه به اسرائیل میگوید حضور ایران به حزب الله در سوریه را باید به عنوان واقعیت جدید پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری های روسی، سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه قرار است سفر قریب الوقوع به اسرائیل درباره سوریه، ایران و حزب الله با مقامات این کشور رایزنی کند. چند روز پیش روزنامه هارتس به نقل از منابع خود گزارش داد روسیه که توانسته ایران و ترکیه را به همکاری در سوریه ترغیب کند، امیدوار است که بتواند ایران و اسرائیل را نیز به پذیرش طرحی وادارد که مطابق آن اسرائیل از پافشاری بر خروج ایران از سوریه خودداری کند. اما ایران نیز حق استقرار پایگاه‌های دائمی در سوریه را نداشته باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شب گذشته از پایان مشروط اعتصاب قضایی رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل، اطلاع داد. به گفته این سندیکا، آقای شهابی در پی قول مقامات امنیتی برای رسیدگی به خواستش و درخواست خانواده و تشکل‌های کارگری در ایران و خارج به طور مشروط به اعتصاب قضایی خود پایان داده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در شرایطی به طور مشروط به اعتصاب قضایی خود پایان داد که این تشکل صنفی در کانال تلگرامی خود از دیدار یک مقام ارشد امنیتی با او در زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود. بر اساس این گزارش، این مقام ارشد امنیتی که نامش فاش نشده است، در حضور خانواده رضا شهابی به این فعال کارگری قول داد که به خواستهش در اسرع وقت رسیدگی می شود. یعنی لغو دوره زندان حدوداً 1000 روزه که در مرداد ماه به او ابلاغ شد. به گفته یه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، آقای شهابی پس از آنکه تحت فشار دادستانی خود را در 17 مرداد ماه به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرد، متوجه شد که دادستانی مرخصی پزشکی تجویز شده از سوی پزشکی قانونی را قبول نکرده است و او باید حدوداً 1000 روز دیگر در زندان بماند. وی در واکنش به این اقدام اعتصاب قضا کرد که 50 روز ادامه یافت. بر اساس این گزارش، رضا شهابی اعلام کرده است چنانچه به دادخواهیش در بازه زمانی معقول رسیدگی نشود، مجدداً اعتصاب قضا خواهد کرد. پایان نقل قول. پیش از آن، ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه وضع جسمانی این فعال کارگری وخیم است، نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کرده بود. ایلنا در این ارتباط نوشته بود: وخامت حال جسمانی رضا شهابی باعث نگرانی فعالان کارگری و کنشگران اجتماعی شده است، تا جایی که تعداد زیادی از این کنشگران با امضای متنی خواستار رسیدگی به اوضاع شهابی و آزادی او شدند. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داده بود که 1600 تن با امضای توماری خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری شدند. به نوشته ی ایلنا، شرایط نامساعد جسمانی رضا شهابی باعث شد که اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به قضیه ورود کنند و از وزیر کار بخواهند که هر اقدامی میتواند برای بهبود وضعیت این کارگر زندانی انجام دهد. پیش از این نیز شماری از تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار آزادی رضا شهابی شده بودند. در این حال شماری از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و صنفی نیز چنین درخواستی را از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجام دادند.
همچنان در ایران، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان تا امروز 30 بار اجرا شده و موفق نبوده است. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مطهر ناظری، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، روز پنجشنبه گفته که طرح جمع‌آوری کودکان تا امروز موفق نبوده، چرا که با وجود به گفته او 30 بار اجرای این طرح طی 35 سال گذشته، کودکان بارها و بارها به خیابان بازگشتند. به گفته این فعال حقوق کودکان، تا کنون هیچ گزارشی درباره اثر بخشی طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان در جایی منتشر نشده است و به گفته او این طرح شکست خورده و در واقع یک دور باطل است. خبرگزاری ایلنا در ادامه گزارش خود نوشت که بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، متولی اصلی طرح جمع‌آوری کودکان سازمان بهزیستی است، اما در هفته‌های اخیر این طرح بر اساس مصوبه شورای اجتماعی استان تهران اجرا شده است. بر اساس این گزارش، فرمانداری در رأس این تصمیم گیری است و طبق گفته مسئولان بهزیستی، فرمانداری در سیاست‌گذاری و اجرای طرح نقشی اساسی دارد. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، شناسایی این کودکان باید توسط مددکار اجتماعی و جذب این کودکان پس از ارتباط تقویت یافته با کودک و جلب اعتماد او صورت بگیرد. این گزارش حاکی است که بدون توجه به این آیین‌نامه، به جای آنکه نتیجه طرح سامان دادن به زندگی کودکان و خانواده آنها باشد، آنان را دچار نوعی نابسامانی می‌کند. زهرا نژاد بهرام از اعضای شورای شهر تهران هم در این زمینه به ایلنا گفته است که اعضای شورای شهر به شهرداری تذکر دادند که نباید در این طرح مشارکت کند. به گفته خانم نژاد بهرام، شورای شهر تهران از شهرداری این شهر خواسته ونهای شهرداری را در اختیار دستگاه‌هایی که اقدام به جمع‌آوری کودکان می‌کنند قرار ندهد. همچنین الهام فخاری، عضو دیگر شورای شهر تهران، خواستار قطع همکاری شهرداری پایتخت ایران با طرح ساماندهی و جمع‌آوری کودکان کار و خیابان از سطح شهر تهران شده است. 300 تن از وکلا، اساتید دانشگاه، مددکاران اجتماعی و فعالان حقوق کودک هم با انتشار نامه‌ای خواستار پایان دادن به طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان شدند. به باور آنها، حل این مشکل نیازمند شرایطی از جمله بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های آسیب پذیر و برخورداری کودکان آنها از آموزش است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.